الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه کتاب زکات از لمعه جلد اول صفحه 165 سطر ششم. استاد اشتهاردی، 13/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولا تؤخذ الربا بذم الراء وتشديد الباء، هي الوالدة من الأنغام عن قرب إلى 15 يوما لأنها نفساء. ولا تجزي و این رضی المالک، نعم لو کانت جمع ربا لم یکلف غیرها. و لا ذات العوار بفتح العین و ذمها مطلق العیب. و لا المریضه کیف کان و الهرمه المسنت عرفن. چند طایفه از گوسفند حیوانات سگانه هستند که اینها را در مقام اخراج زکات نباید که اگر کسی از این مال زکات می دهد از اینها بدهد. و چند طایفه دیگه هست که اینها به شماره اون حیوانات بر نمی آد. یعنی اگر گفتن 40 گوسفند کسی داشته باشد یک سال بچرد ماه 12 زکات تعلق می گیرد، چند تاشون جز اون 40 تا حساب نمیشن. اگه با او میشه 40 تا، او حساب نمیشه. بی او مثلا 39 تا است، با او میشه 40 تا، او حساب نمیشه، این زکات ندارد. اون چند طایفه ای که در مقام زکات اخراج میشه کرد، دو سه قسمش. یکیش ربا. ربا میفهمان جمع از خودش، بزن را اون حیوان ماده‌ای که بچه‌شو داره تربیت میکنه، چه شتر، چه گاو، چه گوسفند، از این انعام ثلاثه هر کدوم که زاییده است و بچه تربیت میکند، اون که تازه زاییده این را در مقام زکات اخراج بکنند کفایت نمیکنه. میفهمم به جهت اینکه این نفس هاست. نفس ها یعنی اون حیوانی که زاییده است، چه انسان باشد چه غیر انسان. نفاس که میگن، غسل نفاس مثلا بر انسان، زنها غسل نفاس. نفاس یعنی اون نفسی را که دارای روح حیوانی است به وجود آورده است و بهش میگن نفاس، از نفس مشتق. حیوانات هم نفسا هستن. تا 15 روز میفهمن از اون روزی که این بز مثلا زایده، تا 15 روز خواسته باشد که سر سال شد این بز تازه زاییده را در راه زکات خواسته باشد بدهد، می فهمان که نباید که این را از باب زکات گرفت. یعنی صاحبش هم بزنید که اینی که می دهد بچه هم راشه از و علاوه خودش هم شبیه مریض است. تا 15 روز. البته حواشی 20 روز هم گفتن، یک ماه هم گفتن، دو ماه هم گفتن، لیکن معروفش همین است که اینجا تعبیر میکنه تا 15 روز. در انسان ها اکثر نفاس که 10 روز است، یعنی زن اگه میزاد تا 10 روز بیشتر دیگه حق ندارد عبادات را ترک بکند. اکثر نفاس مثل اکثر الهیز است 10 روز. حالا در اینجا میگه تا 15. البته 18 روز هم در روایات در زنها هست تا 18 روز نفاس، اما این 18 روز معمول به نیست. در عربت وسکا هم احتیاط مستحبی کرده است بعد از 10 روز تا 18 روز این 8 روزه جمع بکند بین تروک حائض و افعال مستحاضه. حالا در حیوانات ایشون می فهمان که تا 15 روز، لعنها نفسا، به جهتی که این ربا نفسا هستند و شبیه همون مریض مانندند و نمیشد این مالک هم راضی بشود خودش همین گوسفند را بدهد، میفهمان بازم کفایت نمی کند. علاوه بر این که نباید ردش کرد، کفایت هم نمی کند گرچه مالک هم راضی بشه. بلی اگر شانچه این 40 تا گوسفند را هر 40 تا زایدن، خب این نباید از جای دیگه یه گوسفندی بخرد و بدهد. همه شون ربا باشن میفهمان مانید. دوم ذات العوار یعنی معیوب باشد، مطلق العیب ایشون معنا میکنه، یعنی گوسفند معیوب، گوشش بریده شده، پاش شله، مثلا چشمش کوره فلان، اینها خواسته باشد در باب زکات اخراج بکند کفایت نمیکنه. قسم سومش مریضه، مطلق حیوانی که مریض باشه ولو بعد خوب میشه، اما هنگام مرضش خواسته باشد از باب زکات بدهد نه. چهارمیش هم هرمه، یعنی پیر باشد، این دیگه عرفیه، حد شرعی تعیین نکردن برای چه در پیری انسان چه در پیری حیوانات دیگر، مثلا پیرمرد استثناء شده است که نماز جمعه بر فرض واجب عینی هم باشد، بر پیرمردا واجب نیست. اول جمعه تو واجبتون علی کل مسلم الا نه طایفه، یکیش و شیخ الکبیر، شیخ الکبیر رو حضرت امیر در اون خطبه استثناء کرده. این حد شیخ کبیر چقدر شرط تعیین نکرده است که عرفیت داره که این پیر است که مثلا ناتوانه، نمیتونه در ازدحام جمعیت فشار میارن مثلا چی فلان. این حاضر در حیوانات هم پیریش البته زودتره، حالا انسان تازه به حد 15 سالگی اول تکلیفشه، اما اون یکی همون در 2 سالگی 3 سالگی اول تکلیفشه، اول تکلیفشه یعنی بالغ میشد و قوه زاد ولد پیدا میکند. اون وقت این گوسفند، گاو، شتر، شترها را نوعا مثلا 9 سال 10 سال به اون طرف ها میگن بازل آمین، حدیث سنی اون چیز بازل آمین اونیست که دفعه دوم دندونا شیخ در 9 سال شده مثلا، در گوسفند ها زودتر از 9 سال پیر میشن. اون وقت اونی که در نظر عرف بهش میگن پیره است، این هم کفایت نمیکنه. و اما اونایی که به شماره در نمیاد، یکیش اکوله، اکوله این اکل یعکلو خودش متعدیه، یعنی اونی که میخورد، ولیکن اینجا مراد میخورد نیست، خورده شده مراده، یعنی اونی که معکوله است، اونی که مثلا گوسفندا را بعد یا زمان سابق که زمان مثلا اوائل اسلام و شاید بعدا هم تا حدودی فل جمله اینجوری بوده، این اندازه قصابی نبوده، اما هر کس گوسفندا خودش تربیت میکرد و نگه میداشت زمستون را زب میکرد و او را مثلا نیمه نیمه میپخت و میذاشت توی ظرفی با چربیش و با روغنش و پیش و فلان، اون وقت تیکه تیکه های پاره میکردن، هم روغنشون بود و هم گوشتشون بود و همه چی گرمه ای بهش میگفتن، گرمه ای درست. حالا اگه یک گوسفند را نگه داشتن به گرمه ای، این سر سال شد این گوسفند ها چه، این را نباید حساب بکنن، بگن من 40 تا گوسفند دارم، 39 تا از اینها، این یکیش میشه 40 تا، پس زکات واجبه. میفهمون نه، اکوله که به معنای اینجا معکوله مراده است، عرض کنم که این نباید که حساب بشه. و همچنین طایفه دومی که فحل الضراب، حیواناتی را که نگه داشتن برای جستن حیوانات نر را، نگه داشتن برای جستن بر حیوانات ماده در وقت معینی، ما حیوانات برای حد وقت معینی دارند که تهییج قوای شهویه شون، مثلا شتر همیشه اینجوری نیست، زمستون میشد و هوا سرد میشد و چی میشد و فلان، اون وقت این عرض کنم که به هیجان میاد، در اون خطبه شقشقیه هم که میگن برای خاطر همینه که حضرت امیر سلام الله علیه این کلمه را در اونجا استعمال کرده، ملقب شد، معروف شده است این خطبه شقشقیه که حضرت عیوب اون 3 نفر را با گرمی سر منبر ذکر میکرد که اولی چیکار کرد، دومی چیکار کرد، سومی چیکار کرد، اوائل نهج البلاغه است. اون مقدار زیادی که فهمون یه دفعه عربی کاغذی داد به دست حضرت امیر، حضرت حرف آشاد تا اون که اون کاغذ را نگاه کرد، مثلا این مسئله میپرسید، نمیگه یه چیزی پرسید، بعد جواب او را داد. ابن عباس پای منبر حضرت بوده، عرض میکند یا علی همون کلامی را که میفرمودید دنبال کن. فرمود که تلک شقشقتون حدرت ثم صلى، فرمود یه کفی بود که من شروع کرده بودم داشت میآمد، اون کف آرام گرفت دیگه، این که وسط این سوال را از من کرد اون حرارت دیگه برگشت. شق شقه عبارت از اون کف دهن شطور است که مسک می شود از طرف چپ یا از طرف راست دهنش کف می زند بیرون، معلومه کف می زند، دیده شده است در زمستون ها، او را می گن شق شقه. حالا در اون موقع گاو ها هم وقت معینی دارن، گوسفند ها هم که معلومه وقت معینی دارن که اینها جدا حیوانات نر را نگه می دارن، در اون موقعی که می خوان که اینها حامل بشن، این گوسفندای نر را رها میکنن تو گوسفندای ماده، اون هر کدوم که قابلیت حمل دارد حمل برمی داره. اینی را که برای فحل و ضراب تعبیر میکنند، یعنی نری که برای زدن آماده شده از خسی نباشد، مرزوز نباشد، ولی اونا فحل و ضراب نیستن، اینها هم نباید جز شماره حساب در بیارن. بلی قیمتش هم میفهمان جایزه. کسی که زکات بر ذمه‌اش واجبه، درست است که زکات تقریبا اجماعی است و همچنین خمس تعلق به عین میگیرد، لکن از عین او لازم نیست اخراج بکنند. از قیمتش هم جایزه، هم در زکات از قیمتش جایزه، هم در خمس از قیمت. از قیمتش را میگن که خاط جمعش احوتش این است که از نقدین باشد. مثلا عوض گوسفند میگد که مثلا 4 کیلو برنج بهت میدم، این محل خلافه که آیا برنج را جای گوسفندی که بر ذمه‌اش واجبه میشد داد، یا خمس بر ذمه‌اش میگه 5 متر مارد پارچه بهت میدم عوض خمس. این امام که اشکال کرده، میفهمه باید درهم و دینار، ولی این پارچه را بهش بفروشه، پولش را بگیره، اما اون پول را از بابت خمس بهش بده مثلا، این عیب نداره. و اما اگر خود جنس باشد محل خلافه، یه دسته میگه میشه، دسته میگه نمیشه. در اینجا هم میفهمن که قیمتش را بده. حالا ایشون نمیفهمن که از نقدین باشه یا نباشه، شما یجوز و اداء زکات را از قیمت، قیمت متعارفشمون درهم و دینار و نقدین است، و ولو اینکه میفهمان که زکات تعلق به عین میگیرد، لکن از قیمت هم جایز است. میفهمان که ولا تؤخذ الربا، نباید اخذ بشود ربا، یعنی مستحق حق ندارد ربا را بگیرد و مالک حق ندارد ربا را بدهد، به ضم را و تشدید البا. و هیه ربا کدومه؟ هیه الوالدتو من الانغام، مفرد است، جمعش میگن رباب میاد، رباب. سید شهدا سلام الله علیه فهمون در هر خانه که رباب و سکین نام باشد، من اون خانه را دوست دارم، برای اینکه هم عیالش مادر حضرت علی است که رباب بوده، هم دخترش هم سکینه بوده. و اون وقت این رباب یعنی زنهای تربیت کننده، تقریباً یعنی اونایی که بچه تربیت میکنن، اون وقت مفردش رباس، جمعش میشه رباب. میفهمان که وحیل والدت من الانعام ان گربن، اونی که زاییده شده است از چهارپایان، یعنی گاو و بله شتر و گاو و گوسفند، تازگی، ان گربن یعنی از نزدیکی. اران خمسه تعشده یوما لانهان و فسا، به جهت این که این نفسا است. ولا تجزی، و نفسا کفایت نمی کند، و این رضی المالک، گرچه مالکی شد نه، لو کانت جمع ربا، اگر همه این حیوان انعام ربا هستند، لم یکلف غیرها، مکلف به غیر ربا نمی شود. ولا ذات العوار، یعنی لا یؤخذ ذات العوار به فتح العین و ضم عین، عوار اوار هر دو شایزه، مطلق العیب، معیوب نباشد، شاخش شکسته، جوشش بریده مثلا فلان. ولل مریضه، مریضه هم کفایت نمی کنه، کیف کان، یعنی کیف کان مرضها، مرضش هرچی میخواد باشه. ولل هرمه، بل هرمه هم کفایت نمی کنه، هرمه کدومه؟ المسن، المسنت و عرفان، یعنی صاحب سن باشد از حیث عرف، عرفان بگن که سنش زیاد. ولا تعد الاکوله، شماره در نمیاد اکوله به فتح الهمزه، و هی المعدت للاکل، اونی که آماده شده برای خوردن که برگشتش به معکوله میشد، نه اینکه اکوله باشد. اینجا مجموع البحره هم نقل کرده که و هی التی تسمنو و تعد للاکل، اونی که چاقش میکنند و آمادهش میکنند برای خوردن. بله. و یؤخذ مع بذل المالک لها لا بدونه، میفهمان اخذ میشود در صورتی که مالک بذل بکند اون اکوله را. اکوله را اگه بذل کرد، خب البته این بهتره دیگه، به صرفه فقرا این شمرده نمیشد، لکن اگه زیاده بر این گوسفند دارد، 40 تا 45 تا گوسفند، یکیش اکوله است، حالا سر سال شده همون اکوله را میده. خب لا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خب اینو بیشتر صاحبش دوست داره چون چاقش کرده، این میفهمان که وایت میکنه. بله. و یؤخذ مع بذل المالک لا بدونه، اما بدون بذل نباید اخذ بشه، از جانب حاکم مثلا امام عاملی بیاد و خواسته باشد جبایت صدقات و جمع‌آوری زکوات بکند، اون نباید بگه اکوله را بده به من، خودش باید راضی بشه. ولا فحل الضراب، نری که برای زدن آماده شده است، یعنی الفحلول زراب کنه او اضافه به معنی لامه مثل غلام زیدن. ولا فحلول زراب و هول محتاج اله، فحلول زراب کدومه؟ اون نری که احتیاج به او پیدا میشد، لزرب الماشیه برای زدن ماشیه، زدن بنای جستن نه کتک بزنن نه، این عرض کنم که زدن بنای کنایه از جستن است و هم برداشتن میفهمم برای ضرب ماشیه. عادتا فلوزاده، خب این محتاج اله است، عادتا این عادتا قید محتاج اله است. فلوزاده کانه که غیرهی، پس اگر زائد بر مقدار عادتش احتیاجش باشد، این فلوزراب مثل غیرش است در شمردن، یعنی حساب میشه. این مثلا همش 10 تا گوسفند یا 15 تا گوسفند داره، 6 تا نر نگه داشته، این 6 تا یه دونه برای همه بسه، اون وقت این بقیهش دیگه میشه حساب بکنه. میفهمان که فلوزاده کانه که غیری فلد، اما اخراج فلا مطلقا. اما فلوزراب را خواسته باشند زکات تعلق گرفته، سر سال که میشه یه دونه از این فلوزراب ها بدهد، میفهمان که این نباید چیز بشه مطلقا، چه زیاده بر عادتش باشد احتیاجش چه کمتر، این نباید داد. خب و فی البیان اوجب عدها مع تساو الذکور والاناث، در کتاب بیان واجب شمرده است شمردن اون فحل الزراب را در صورتی که تساوی داشته باشد ذکور و اناث. یعنی مثلا 20 تا گوسفند دارد، 10 تاش نره 10 تاش ماده، اینجا اون وقت گفته است که اینجایی که مساویان عددن باید حساب بکند به استثناء اون یکی. و فی البیان اوجب عدها مع تساو الذکور والاناث، او زیادت الذکور 12 تاست مثلا 6 تاش 7 تاش چیز 5 تاش ماده است 7 تاش نره، خب اینو باید حساب بکند. او زیادت الذکور دون ما نقص، و اما اگر از این 10 تا 4 تاش نره 6 تاش ماده، اینجا نباید اون 4 تا نره را حساب بکنه، دون مانقص و اطلق مانقص هم مطلق گذارده و نفرموده است به این کلا چقدر کم تا باشه. و تجزی القیمه، کفایت میکند قیمت عن العین مطلقا، بلی مطلقا کفایت میکند، که مطلقا اینجا معنا کرده است که ای ان آمن کان، ان آمن کان و غیرها، شطور گاو گوسفند هر کدوم باشد قیمت کفایت. ول اخراج من العین افضل، البته از چون زکات تعلق به عین میگیرد خود همون مال زکوی را بدن بهتره، با فضیلت تره. و این کانت القیمه تو انفع، گرچه فرض کنیم که قیمتش برای فقرا نفعش بیشتره و این پول را بدن، مداری که خود او را بدهن که خودش قطع علاقه از خود اون شی برای تکمیل نفس بهتره تا بدلش را بدهد. گاهی وقتا آدم یه چیزی را علاقه دارد، این حاضر دو برابر قیمت این را بده است، خود این از جلوی چشمش رد نشد، ولیکن اگه خودش رد بشه خب بیشتر این ریاضت میکشه، پس این را بدهد، این با جهاد یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم بیشتر صدق میکنه تا قیمت او را بدهد. و این کانت القیمت و انفع ولو کانت القنمو او غیرو حامل النعم مرضا، اگه همه این گوسفندا همشون مریضن، جمع جمع جمیعتونه یعنی جمع مؤنث است به اصطلاح، فمنها یعنی از خود همون مریضا بدن، موظف نیست که یک صحیحی را بخرد و تحویل بده. فمنها ما اتحاد نوع المرض، در صورت با یکی بودن نوع مرض، مرضهای مثلا مختلف میشد مرضها، حالا یکی هست که مثلا یه دست از گوسفندا زردی آوردن مثلا و با گاهی وقتا و با ای و تا اون برای حیوانات میاد، گاهی وقتا نه بعضی گوسفندا مریضن اما این به این سرحد اینجوری که نمیرسد، این فهم اونی که تساوی در مرض داشته باشن اب نداره، اما اونی که مریضتره او را خواسته باشه بدهد نمیشه. و الا لم یجزه الادوان، و الا یعنی اگه اتحاد در نوع مرض نباشد مجزی نیست ادوان، ادوان یعنی از حیث نه که ادوان مرضن است، مرض زیادتره، قهران مرض که زیادتر شد پستر از دیگر بقیه حیوانات میشه. ولو ما کسل مالک فسقته، بله قصته، ولو ما کسل مالک و قصته و اخرجه یا و اخرجه وسطن یا اخرجه وسطن یکتزیه، اگر مماکسه کند مالک را، مماکسه معنی منازعه و چونه زدن این هاست، تقسیط می شود و اخراج می شود وسطی که اقتضا می کند، حالا این می خواد قیمت بدهد چون نمیزنه. اون میگه اینقدر مثلا این گوسفندها قبول کن، اون میگه نمیارزد. اینجوری اگر منازعه دارد مالک با فقیر در تعیین قیمت، میفهمان تقسیط میشود و اخراج میشود وسطی که اقتضا میکند او را. یعنی مثلا اگر گوسفندها سه جور قیمت دارن، یک گوسفند است که 200 تومان میارزه، یک گوسفند است که 300 تومان میارزه، یک گوسفند است که 400 تومان میارزه. 200 و 300 میشه 500 و 400 900. این جمع که میکنن یک سومشو میدن 300 تومان میدن. این 300 تومان نه 200 تومان نه 300 تومان نه 400 تومان، وسط بین قیام سگانه به عدد اون قیمت های مختلف وقتی که چیز میکنن مختلف باشد قیام حیوانات، مجموعشو جمع میکنن بعد تقسیم میکنن به همونی که یه دونه گوسفند میخواد بده. اگر سه قیمت دارد یک سوم، چهار قیمت دارد یک چهارم و ها کذا. ولو ما کسل مالک گسته و اخرجه وسطون یقتضی، تقسیط میشود و بیرون کرده میشود یک وسطی که اقتضا میکند اون تقسیط اون وسط را. اول قیمه کذالک، یا قیمتش اینجوری. این حالا اولیش راجع به عینشه که یکیش خیلی مریضه یکیش خیلی کمتر مریضه، یکی متوسطه. اون وقت مریض متوسط رو میدن و اگه قیمت باشد همینجوری که عرض کردم. اول قیمتو کزال و کزال لوکانت کلها من جنس لا یخرج، اگر همه این حیوانات از جنسیش که اخراج نمیشود، همشون ربان یا هرمن یا معیبن، این هم اگر یک جور باشد که فاوه، و اگر مختلف باشد نباید اونی که مریض تره اونی که معیوب تره. مثلا اگر دو تا گوسفند زایده، یکی 10 روزه زایده یکی 14 روزه، اون 14 روزی را بده، این 10 روزی بیشتر نفسا دارد، هنوز 4 روز دیگه میخواد تا به او برسه و هکذا. ولا یجمع بین متفرقن فی الملک، اگر دو نفر مالک شریکن، مثلا فرض نماید که ارث رسیده که به نحو اشاعه ارث رسیده، در همه اموال زکریه این مسئله هست، چه در انعام باشد چه در غلات اربعه چه در نقدین، اگر دو نفری شریک در این حیوانات باشن یا در زراعت یا چی، مجموعش به حد نصاب میرسد، اما کل واحد اینا اگر جدا کنی به حد نصاب نمیرسد. و یا نه، حالا ارث هم نیست، خودشون بالاختیار مخلوط کردن، عقد شرکت خوندن، 40 تا گوسفند خریده، 40 تا گوسفند خریده، حالا اونطور ترتیبی که در کتاب و شرکت ذکر کردن شریک شدن. حالا که شریک شدن سر سال که میشود باید سهمی هر کدوم به حد نصاب باشد، مجموع دوتاییشون به حد نصاب باشد، این متعلق زکات نمیشود. و اهم از این که حالا اینا دو تا چراگاه داشته باشن، دو تا چوپون دارند و دو تا خوابگاه برای گوسفندا درست کردن، یا همش یکیه، حتی اون کسی که گوسفندا رو میدوشه یه نفر میدوشه تو یک ظرف میدوشن، معذره که مشاعن، چون این مال شریک بین دو نفره، میفهمان لا یجمع بین متفرقن فی الملک، یعنی مالکشون اگر متعدد شد جمع بین اینها در مقام تعیین نصاب نمیشد. عکسش هم ولا یفترق بین مجتمع فی الملک، یعنی اگر چنانچه یک نفر 40 تا گوسفند دارد در 40 تا ده، یه بز اونجا داره یه بز علی آباد حسن آباد حسین آباد، همینطوری 40 تا گوسفند همه هم میرن میچرن، سر سال میشه این باید که زکات بدهد، ولو اینکه در اماکن متفرقه است، اما مالک یکیه. پس ملاک در وحدت و تعدد، وحدت و تعدد مالک است نه وحدت غیر مالک. مالک واحد باشد ولو اماکن متفرقه باشند زکات ده. مالک متعدد باشد ولو در یک جا بخوابند و یک نفر اینها را حفظ بکند زکات ندارد اگه حد نصاب نرسد. و این جمله را هم عامه و هم خاصه، هم از پیغمبر هم از ائمه علیهم السلام نقل کردن همین مطلب. ولا یجمع بین متفرقن فی الملک، نباید جمع بشود بین اون حیواناتی که متفرق در ملکن، یعنی مالکشون مختلفه. و امکانه مشترک ها، گرچه اون مشترک باشد، مشترک یعنی مشاع باشد، او مختلطن یعنی مخلوط شده، 40 تا گوسفند داره 40 تا او قاطی رفته نمیدونه کدوم مالک کدومه، اینها هم باز همینه، متحد المسرح محل چراگاهشون یکی باشد، مراه یا مراه محل خوابگاهشون یکی باشد، مشرع محل آباشمیدنشون، مشرع از شریعه مشتق. میگن شریعه فرات، شریعه فرات، شریعه عبارت از اون محلی است که میشود معمولا انسان از اونجا آب برده. این نهرهای بزرگی که آب جاریه یه جای معین است که آدم اونجا سرازیر میشه، مثلا مشک و کوزه و یا حیوانات میرن مثلا پله پله درست کردن میان اونجا آب میخورن. اونجا میگن که شریعه. در اون فرات هم یک جا بوده است که میشود از آب برداری. برای همونجا عبدالرحمن بن فلان 500 نفر را اونجا مأمور یه درجه کردن که سید شهدا آب بر ندارن. میگن شریعه فرات یعنی جای دیگه هست نمیشود آب برداری، فقط همونجا میشود آدم بره پای مشک پر کنه یا حیوانش بخوره اونجا هم گرفته. اونا میگن شریعه فرات. نهرهای دیگه هم همه شریعه داره. اون وقت میفهمان که همه این گوسفندایی که مال دو نفر مالکه همه از یک شریعه، از یک مسیر برند و از یک آب بخورن. بازم میفهمان که دو تا حساب میشه. ول مشرع ول فحل، همه این گوسفندا از همون یه حیوان نر آبستن شدن. ول حالب، اونی که میدوشد، یک نفر هر دو را میدوشد. ول مهلب، اونی که عرض کنم که ظرف دوشیدن است. مهلب طرف های ما دو جور است، یکی برای گاو و اینا میگن گاو دوش، اون یکی را میگن بز دوش. یعنی بزارا که میخوام بدوشم میزن زیر پستان او و کوچکتره، این ظرفش کوچکتره، فخارها و کوزگرها درست میکنن. و اگه گاو باشه خب گاو قدش بلنده، یه قدر این بلندتر درست کردن بهش میگن گاو دوش. اینا میگن مهلب. میفهمم مهلب شم یکی باشه، همه را توی یک گاو دوش و یک بز دوش به اصطلاح میدوشند، بعدم حکم دوتا را داره. بل یعتبر النصاب فی کل ملکن علاهده، این علاهده تشدید نداده، علاهده علاوحدته بوده، هده بر وزن عده، اون تای آخرش عوض واو اوله و عده ادو میگیم عدتن و عدن بوده است. این هم اینجوریه که بعضی هاتون میخونن علاهده، این تشدید نداره. خب میفهمان علاهده. ولا یفرق بین مجتمع فیه، عکس مسئله، اگر یک نفر مالکه ولو اینکه امکنه متفرقه هستن، اینا نباید دو تا ملک حساب کرد، دو حد نصاب، دو سال، نه، اینا همه یکیه. تفرقه انداخته نمی شود بین مجتمع در ملک، ای فی ملک الواحد و انتباعت، گرچه اون متباعد باشن، از هم دور باشن. به انکان لهو به کل بلدن شاتون، برای او در هر شهری یک گوسفند باشد، در 40 شهر مثلا 40 ده 40 گوسفند دارد، باز هم همون سر سال زکات باید بده. و اما نقدان فیشترط فیهما النصاب و سکه. خب این سه تا انعام ثلاثه که احکامش قسمتی از احکام زکات هم بعد ذکر میکنم به نحو عمومی که هر نوتا شریکن. دومی از اون چیزهایی که زکات دارد طلا و نقره. طلا و نقره هم نصاب دارد، یعنی نقره دو نصاب دارد، طلا هم دو نصاب دارد. نصاب اولی نقره، حالا بعد نصابش رو ذکر میکنن، شرط هر دوی اینا این است که مسکوک باشد. این طلاهای شوشه‌ای لوله‌ای یا این طلاهایی که زنها مثلا دستبند دست میگیرن، حلقه ها، اینا هرچی بموند یک سال بزن اونجا بموند زکات ندارد. شرطش این است که باید مسکوک باشد به سکه معامله، و لایه سکه دقیانوس مثلا پیدا کردن، حالا اونم طلاست سکه زدن، اونم اگه هرچی بموند زکات ندارد. سکه مسکوک به سکه معامله‌ای که رایج مملکت باشد، در هر زمانی در هر حکومتی اون سکه‌ای که میزنن که رواج دارد مسکوک به اون سکه باشد. مثلا حالا بنابراین اگر این سکه هایی که زمانهای مثلا صفویه و قاجاریه و این طلا و نقره هایی که سکه میزدن، یا زمان پهلوی هم تا این طلا ها را اسم او گذاشته و نوشته بودن پهلوی، نیم پهلوی، این لیره ها را میگفتن مثلا نیم پهلوی یا پهلوی، اینها مشکوک بوده. الان آیا اعتبار، یعنی الان زکات داره اگه کسی از اون سکه ها داشته باشد، مشکوک به سکه معامله است، یعنی این طلاها را که انسان میخواد ببرد به چیز بخره به عنوان معامله این طلا را قبول میکنن یا به عنوان وزن، میگن نسکالی چنده. این حالا بنده نمیدونم، باید از علما پرسید که اینی که مشکوک به سکه معامله باشد یعنی معامله در هر زمانی که رواج معمولی دارد، اگه این باشد این سکه های غیر این چیزهایی که هست، مثلا الان که میگن سکه چی؟ بله؟ ها بهار آزادی. حالا این اسم هم بی خود گذاشتن، این زمان بنی فلان اسم نگوه، سیگار آزادی، کتابخانه آزادی، همه آزادی، همه بنا... او بود همه را الان میگفت درس آزادی، حوزه آزادی، همه را اسمش هایی هست که آزادی. لکه این درست نیست. حالا این سکه آزادی که الان سکه زدن اسمش رو گذاشتن، این آیا مثلا این درسته؟ این سکه، این مسکوکی به سکه ما، و اما اون سکه های سلاطین قبلی، آیا اینم مقصود علما هست که درهم و دیناری که مسکوک باشد؟ مثلا این خیلی مورد چیزم هست، مورد احتیاجه. مثلا اگه یه لغتهی پیدا بکنن که به اندازه درهم بیارزد، در رساله امام دارد که درهمی که مسکوکی به سکه معامله باشد، اگه کمتر از او باشد میتونه تملک کند، اگه اون اندازه به بالا باشد نمیتونه. حالا این درهم مشکوکی به سکه معامله چجور درهمیه؟ و همچنین در سایر جاها میگن که مثلا در مزاربه باید رأس المالش درهم مشکوک باشد، بنابر قولیه. البته امام میگه اسکناس هم عیب نداره، و همچنین آقای خویی هم نوشته اسکناس عیب نداره، لکن علما مشهورشون در عورت الوثقی نوشته است که اجماع علما است بر این که باید که در مال المزاربه رأس المال درهم و دینار باشه. حالا درهم و دینارهای قدیمی آدم 5 تا از اون لیره های قدیمی گیر بیاره که خیلی میارزه، این کفایت میکند یا نه؟ لیکن مسکوک باید باشد. حالا اون مقداری که هست در زمان خودمون، که در هر زمانی که هست که مسکوک بون سکه رائجه، این عرض کنم که این مقدارش خاطر جمع زکات دارد. حالا ما قبلیش دارد یا ندارد، از اون سکه های قدیمی کسی داشته باشد یک سال بموند مثلا به حد نصابم باشد زکات دارد یا ندارد، معروفش نیست که میگن دارد. حالا اونا که مقابل غیر مسکوک، مقابل سبیکه که به جان چه بعض ذکر میکنن، مسکوک یا که میگوین، میگن که سبائک زکات ندارد. سبائک اون طلا و نقره های ریخته شده را میگن، این شوشه های طلا، این طلاهایی که زرگرها دارن بعد آب میکنند و باش مثلا آلات و ادوات و زینت و اینا درست میکنند، انگشتر درست میکنند، اینا درست میکنند، خود اون طلا از کنم که هرچی بموند از کنم زکات نداره. این یک شرطش هست که مشکوک باشه، و شرط دیگرش نه که یک سال بگذرد، شرط سومش نه که به حد نصاب برسه. حد نصاب طلا دو تاست، نصاب طلا، نصاب اولیش 200 نقره، یعنی نصاب اولی نقره 200 درهمه. 200 درهم که الان مثلا میشه 105 مثقال نقره، حساب که کردن 105 یعنی هر درهمی 12 نخود و یک خمس نخوده، بتونید که در توضیح المثال ها نوشته شده است، 12 نخود و یک خمس. اون وقت 200 درهم را جمع بکنی میشه 105 مثقال. 105 مثقال نقره مسکوک کسی یک سال بذارد در تاقچه بموند، توی مثلا جیبش بمونه، دست نزند، معامله نکند، سر یک سال باید که زکات این را بدهد. نصاب دومیش 40 درهمه، یعنی از اون 200 درهم گذشت 40 درهم دیگه سال دیگه آمد روش، این به نصاب دومه. بعد از 40 درهم در اونم میفهمان که قیراطان، یعنی برگشت یک چهلم، یک چهلمش زکاته. بعدش دیگه هرچی بالا برود، از کنم که تا 40 سوم نرسیده معفو، و ما قبلش همش یک چهلوم حساب میکنم. نصاب طلا هم دو تاست، اولیش 20 مثقال شرعی، 20 دینار، دیناری که در کتب فقها و روایت ها هست، اکثر غالبا دائما بلکه اراده شده است ازش دینار شرعی. دینار شرعی 18 نخودی است که در اون زمان بنی امیه و بنی العباس هم، بلکه زمان پیغمبر اکرم، که البته پیغمبر خودش که درهم و دینار نداره سکه زده باشه، اما دیگرون حکومت های دیگر سکه می زدن، هر 10 درهمی مساوی یک دینار بوده. بعدن هم که مثلا این یکی ها که مدعی خلافت بودند و حکومتی پیش خودشون تشکیل داده بودند و بنی امیه و بنی العباس، اینا هم همین جوری می کردن، هر 10 درهمی را مقابل یک دینار قرار می دادن. حضرت امیر هم که در بل نهج البلاغه نقل کرد که خطاب کرد به اصحاب خودش در مسجد کوفه که من حاضرم اصحاب خودم را معامله کنم با اصحاب معاویه، با معامله درهم به دینار اینه، یعنی 10 تا از شماها بدم یه دونه از اونا بگیرم، به جهتی که اونا در معاویه گریشون سفتن، شما در علی گریتون شلید، و 10 تا شماها بیشتر بنده یکی از اونها بیشتر مثلا استقامت نداره. اون کنایه از این است که معامله دینار به درهم. بعد البته مختلفه، گاهی دینار گرونتر میشد، اون وقت 12 درهم باید داد، تایه گاهی درهم گرونتر میشد، 8 درهم آدم بده یه دینار بس میشه، لیکن ملاک را همون دینار گرفتن. اون وقت بنابراین دینار 20 مثقال شرعیش میگن که 15 مثقال صیرفی میشد، یعنی این بازاری، این زرگرها که میفروشن، برای اینکه دینار شرعی 18 نخوده، دینار شرعی دینار سیدفی 24 نخوده، 24 4 6 تا میشه 18، 3 6 تا میشه، نسبت 3 به 4 یک ربع، یک ربع کمتر از دینار شرعی، از دینار سیدفی کمتره. اون وقت 20 دینار شرعی میشه 15 مسقال سیدفی، 15 دینار سیدفی، 15 مسقال طلای مسکوک به سکه معامله اگر کسی داشته باشد یک سال بذارد اونجا بمونه، سال ماه دوازدهم که داخل میشد متعلق زکاته. این نصاب اولیش. نصاب دومیش هم 4 دیناره، یعنی 21 و 22 و 23 و نیم و اینا معفوه. به 4 دینار که رسید اونم باز 41ش زکاته و مقدار مخرج از زکات هم در نقدین 1/40 است. مثلا قلات نیست که 1/10 باشه، 1/40 باید زکات بده. در انعام مختلف بود، اما در اینجا درهم و دینار هر دوش 1/40 است. میفهمان که و اما نقدان فیشترط فیهما، سه شرط اینجا ذکر میکنه، یکیش النصاب، دومیش سکه، سومیش حول. نصاب که بعد ذکر میکنه، و سکه کدومه؟ و هی نقش الموضوع للدلاله علی المعاملات الخاصه، نقشی که نهاده شده است برای رهنمایی کردن بر معامله مخصوصی، به کتابتن به سبب نوشتن باشد، یه چیزی نوشتن مثلا جمهوری اسلامی، یا اینکه نه یه آرمی اونجا عکسش کشیدن، این کتابت نی، بلکه یه شکلی مثلا بشه، حتی هر زمانی یه شکلی را مثلا انتخاب میکنن و چیز میکنن، به کتابتن و غیر کتابت. و این حجرت، این حجرت ایشون دعات دارن که سکه های قدیمی هم همون کفایت میکنه، حالا از این طلاهای زمان صفویه و قاجاریه و مثلا پهلوی و نیم پهلوی این حرفا، اینا هم اگه 20 مسقال باشد قیمتش ملاک نیست، وزنش اگه 15 مسقال باشد زکات هم میداره. و این حجرت فلا زکات فسبائک، پس در سبیکه ها، یعنی در طلا و نقره ریخته شده. سبائک جمع سبیکه است، سبیکه به معنای ریخته شده است، مسوغ از سیاقت و ریخته شده. و الممسوح یا ساویده شده به طوری که سکش پیدا نیست. و این تو اومله بهی، گرچه معامله با او بشود ولیکن سکه فعلی ندارد. و الهولی زکات ندارد، اونایی که برای زیور و زینت زنها آماده کردن ندارد. و زکاته او، ولی اون که مسکوک هم باشد، دستبندی درست کرده از 4 تا مثلا سکه های پهلوی نیم پهلوی است، اینا اون وقت زکات نداره اگه دست بگیرد اونجا نجای بمونه. و زکاته او اعارته، مستحب است که انسان زنها مثلا زینت دارن به یک زن دیگری آریه بدن. و زکات الهلی روایت داره، زکات الهلی اعارته استحبابا. ولو اتخذ المضروب بالسکه آلتا لزینه و غیرها لم یتغیر الحکم، و اما اگر یک چیزی که برای معامله سکه زده شده همونی که برای معامله است او را اتخاذ کنن زینتن، میفهمان که حکمش تغییر پیدا نمی کنه، یعنی باید زکات را داد. ولو اتخذ المضروب بالسکه، اگر عقص بشود اونی که زده شده است به سبب سکه عقص بشود، آلتا لزینه، آلت برای زینت و آرایش و غیر زینت، لم یتغیر الحکم، یعنی حکم وجوب زکات تغییر پیدا نمی کند، یعنی حکمش به قوه خودش باقیه. بله، نه مراد از لم یتغیر الحکم یعنی حکمش ساقطه ها، یعنی حکمش باقیه. و ان زاده او نقصه او، گرچه اینی که اتخاذش کردن برای زینت اسباب زیادتی قیمتش بشد یا اسباب نقصان قیمتش بشد، مثلا دسته درست میکنن من سوراخ درست میکنن، این سوراخ باعث این میشه قیمتش کمتر میشه، از سابق اینجوری معمول بود، اون هیچ چیزهای دستدار قیمتش کمتر نیست که دست نخورده، ولیکن باقیش مشکوکه، میفهمان بازم حکم به قوه خودش باقیه. و اگر چه زیاد کند این اتخاذ زینت او را، یعنی قیمتش را زیاد کند، او نقصه او، ما دامت المعاملت و بهی علا وجهی ممکنتن، مادامی که معامله به او بر همون وجهی که بوده ممکنه باشد. ای بر همون وجهی که بوده، گاهی وقتا مثلا اون زمانهای سابق که ما یاد نوست که مثلا پولها نقره بود و فلانها، اگر یه پنج یا یک تومنی یا دو تومنی پول مخصی نبود، یک تومنی رو پنج گرانی، دو گرانی و یک گرانی و یک شاهی و فلانها تا پایین می آمد، اون وقت از یک تومنی به بالا دیگه پول خورد نبود، اون وقت این یک تومنی ها بعضی هاشون که نقره بود سوراخش می کردن، مثلا این اسباب نقص قیمت بود، یعنی اگر انسان می بود به دو کندار بدهد کم بر می داشت، اگه اینجوری باشد اینم باز زکات نداره. اما اگر به همون وجهی که اولش معامله میکردن، عرض کنم به همون وجه برمیدارن، این پولایی که الان دست ما هست هر بلایی سرش در بیارن دیگه عیب نداره، بیانگی نه کمش میکنه زیاد، پیش خورده باشه، لوله خورده باشه، کف شده باشه، همه از آدم ببینه نشته دریال. اما اون زمانی که نقره خالص بود اینا اینجوری اعتبار کرده بودن حکومت های اون زمان که اگر سوراخ میشد دیگه بر نمی داشتن، اسباب نقص قیمتش میشد. اگر اسباب نقص قیمتش بشود این علاوجهی معامله نمی کنن، این وقت دیگه زکات نداره. میفهمم مادامی که معامله به اون، یعنی به اون مسکوکه که متخذ برای زینت است، علاوجهی ممکنه باشد. شرط دیگرش والحول سال معتبره، که باید سال بگذارد. بله وقت تقدمه، خب 11 ماه تموم بشود وارد ماه 12 بشد، اگر قبل از 12 نقصی پیدا کرد و از حد نصاب افتاد زکات واجب نیست، یعنی مستقر نیست، و اگر تا 12 مون استقرار پیدا میکند در نقدین هم اینجوری. فنصاب و ذهب، پس نصاب ذهب، نصاب اولش، الاول صفت نصابه، پس نصاب ذهب که نصاب اول است 20 دینارا 20 مسکال است، کل واحد مسکال، مسکال چقدره؟ و هو درهمون و سلاست اسباع درهمن، یک درهم و سه هفتم درهم در مقدار کور. تفصیلا عرض کردیم اونجا که اوزان را که چیز میکنن و همچنین در باب چیز هنود، هنود را که 13 درهم باید که مستحبه که 13 درهم کافور هنود کنند و فلان، اونجا گفت که کمترش 4 مسکال و شنترش 2 درهمه. توضیح این مطلب اون را عرض کردیم، میفهمان هر یکی از این دینارهاش یک درهم و سه هفتم درهم است، یعنی نتیجهش این میشد که هر 10 درهمی 7 مسکال، اینجوری 7 مسکال شرعی، هر 10 درهمی 7 مسکال شرعیه، اون وقت میشد که یک درهم و سه هفتم درهم. خب این حد نصاب اولیه. ثم اربعة دنانیر، حد نصاب دوم 4 دینار که میشد 3 دینار سیدفی 20 جان خودی. فلا شیء فی مادون العشرین، در مادون 20 مسکالا زکاتی نیست، ولا فی مادون اربعة بعدها، و در اون چیزی که مادون 4 مسکال بعد از اون 20 است زکات نیست. بل یعتبر الزائد اربعة اربعة، اون بعدش که 24 28 32 36 ها که ذا 44 میره بالا. بل یعتبر زائد اربعه اربعه ابدا. و نصاب الفضه الاول، یعنی نصاب اولی فضه، مئتا درهمن 200 درهمه. میگن نصاب، شعر نصاب که زید گردن راسینه رکبزانو راسا، این شعر نصاب خیلی خوبه، محسنین بخوانن خیلی تسلط بر الفاظ مفرده عربی پیدا میکنن که در جایی که چیز گیر نمیکنن. و اون شعرهای کتاب نصاب را جلوتر معمول بوده اونایی که میخواستن تحصیل علوم عربیت بکنن اول نصاب میخوندن، و این نصاب چندین شعر هم برش زده شده برای خاطر اینکه مورد، میگن اون 200 شعره و صاحبش گفته من از نصاب نقره گرفتم این راه، یعنی نصاب نقره چون 200 درهمه منم 200 شعر گفتم، اسم گذاشتم نصاب، اسم کتاب را گذاشتم نصاب به اعتبار اینکه 200 درهم یا حد نصاب. خب و درهم و نصف المسکال، درهم نصف مسکال است، و خمسه نصف مسکال شرعی و یک پنجم مسکال شرعی، که به حسب حسابی که شده است و توضیح المسائل ها در پاورقی، البته فقها خودشون مراجع ننوشتن، دیگری این توضیح المسائل را روز اولی که زمان من آیت الله بروجردی آقای آشقری اسکر علامه تهرانی که مدرسه علوی را که در تهران درست کرده امام ورودشون بر اون مدرسه بود، ایشون میگفت که یکی از دانشجوها برای من نوشته بودن که تو اون زمان تا آقای بروجردی بودا نوشتن که اینی که در رساله ها می نویسن عقوی و احود یعنی چه، عقوی و احود یعنی چه. میگفت من فهمیدم که اینا بیچاره ها چون درس عربی نخوندن این عبارت ها را نباید در رساله نوشت، عقوا و احوت را گفته بودن عقوی و احودی که تو رساله نوشتن هست. ایشون تصمیم گرفت که به نام توضیح المسائل چندین رساله آقای بروجردی را جمع‌آوری کرده بود عربی و فارسی، یه مقدارش هم با بنده مقابله می‌کردیم تو حجره بودیم وقت، عرض کنم که باقیش هم برد منزل آقا، این جمع می‌کرد به عبارت ساده‌ای در می‌آورد و می‌نوشت و بعدم برد به خدمت آقای بروجردی نشون داد این فتوای شماست اجازه میدید چاپ بشه و فلان. آقا هم خیلی خوش آمد و بعد از چاپ شدن این رساله خیلی جا اظهار تشکر کردن که رساله ها رو آسان‌تر کردید و ما هم می‌تونیم بفهمیم، بسیار چیزا رو نمی‌فهمیدن. اون وقت روی این زمینه اسمش شد توضیح المسائل و بعد از فوت مرحوم اسرا بروجردی بقیه مراجع هیچ کدوم به قلم شریف خودشون ور نداشتن بنویسن توضیح المسائل. همون توضیح المسائل آقا را مطالعه کردن، موارد اختلاف نظر خودشون را قاطی با اون توضیح المسائل کردن که مواردی که اختلاف دارند اینا. و امام هم در اول رساله نوشته که بعضی از موثقین این توضیح المسائل را تطبیق با فتاوای این جانب کرده است، عمل به آن مجزی است ان شاء الله. ایشون هم اینجوری نوشته، خودش تطبیق نکرده، بعضی های دیگه خودشون تطبیق کردن، بعضی هاشون نه خودشون هم تطبیق نکردن. اون وقت این توضیح المسائل ها پاورقیش اون نوشته، اون در همی که نوشته است 12 نخود و 1/5 نخوده، این به صورت عربی که بگیم در هم نصف مثقال شرعی و خمس مثقال شرعی، خب کسی نمیفهمه. اینا باید به لسان خودمون معلوم بشه که چقدر نوشته شده است که 12 درهم و 1/5 درهم است. میفهمان و درهم و نصف المثقال و خمسه او ثمانیه و 40 حبه شعیر یا 48 دانه جو. یعنی 48 دانه جو را تو ترابزو بذاری میشه 1 درهم. مثلا اینجوری 6 8 48 مثلا اینجوری 6 8 جوش مثلا یه دانه متوسطتن جو متوسط و یه 3 دوانیق که هر دانگش 8 جو میشه به اصطلاح دانگ معرب دانه است. 3 دوانیق یعنی 6 دونه. منصور دوانیقی هم که دوانیقی میگفتن، این برای اینکه مردم را جلب به طرف خودش کنه دانه های ریزی طلا درست میکرد و اون گنده کندارا که دعوت میکرد که به طرف خودش جلب بکنه حکومتش یه قد محفوظ میمونه، قاطیش از اون طلاها قاطی میکرد. اون وقت اینا میرفتن اون دانه های طلا هم نهار میخوردن هم دانه های طلا گیرشون میومد. ملقب شد به منصور دوانیقی، یعنی دانق میداد به مردم، دانه های طلا میده. خب فیه 6 دوانیق ثم 40 درهم نصاب دومش 40 درهم بالغن ما بلغ هر چه برسد، 40 هر چه بره بالا 100,000 50,000 هر چه فلا زکات فی ما نقصه از این دوتا، از اون 200 درهم کمتر زکات ندارد، بعد از 200 هم تا 300 درهم زکات افزوده ای ندارد غیر از اون زکات 200 درهمی. و اما مقدار اخراجش و المخرج فی النقدین، اون مقدار خارج شده در نقدین ربع العشر، یعنی عشرش را 4 قسمت میکنه، 1/4 1/10 یعنی 1/40. مثلا اگر چانچه 40 درهم باشد 1/10 40 درهم 4 درهم میشد، 1/4 4 درهم 1 درهم میشد، پس 1 درهم باید داد، ربع العشر است. فمن 20 مثقالا، پس از 20 مثقال سیرفی چیز شرعی که 15 مثقال سیرفیه نصف مثقال، بزنید 20 مثقال 40.5 مثقال میشه نصف مثقال طلا. و من الاربعه، اون 4 تا مثقال دیگه گیراتان، 2 گیرات است، به جهتی که هر مثقالی 20 گیرات است، وقت این ربعش میشه 2 گیرات، ربع 4. و من المعتین، از 200 درهم 5 دراهم، بزنید 5 40 تا 200 میشه دیگه، از هر 40 درهم 1 درهم، پس 200 درهم 5 درهم میشه، 2.5 مثلا نقره. و من المعتین 5 دراهم و من الاربعین درهم ولو اخرج ربع العشر من جملت ما اندهو، اگه آمد به کسی حاصل نداره با دقت حساب بکن اون چی که پیشش هست 1/40 خارج میکنه هر چی میخواه باشه، این میفهمم بهتره. و چه بسا ربع مازاد فضلا، به جهتی که من ممکن که 4 مثقال بعدی نرسیده باشه، اون وقت 23 مثقال باشه، اون وقت اون 3 مثقالش هم داده است، یه خیری افزوده شده. و اگر اخراج بکند ربع العشر از جمله اون چیزی که در نظرش هست من غیر ان یعتبر، بدون اینکه اعتبار اندازه گیری بکند مقدارش را با علم به اشتمالش علی النصاب، در صورتی که یقین داشته باشه که مجموع اون چیزی که در نزد اوست حد نصاب است، زیادیش نمیدونه چقدر زیادتره، میفهمان که با علم به اشتمالش علی النصاب الاول اجزاء و ربع ما زاد خیرا، چه بسا خیر زیاد کرده برای اینکه ممکنه به نصاب دوم نرسیده باشد. و الواجب الاخراج من العين و تجزي القيمه كغيرها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.